بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب داشتیم مطلبی از مرحوم فیض در مقدمه سوم از تفسیر صافی رو میخوندیم. بخش اول مطلب ایشون تمام شد. بخش دوم در بیان سر این بود، ایشون داشت این سر این مطلب رو بیان میکردند که چطور ظاهر قرآن فردی یا شخصی یا شیعی یا عملی است، باطن اون مربوط به اهل بیت است. این در حقیقت چطور با هم دیگه ارتباط داره، این ظاهر با باطن. حالا بیان دوم ایشون این است، ایشون میفرماد ولما کان نبینا، این مقدمه مهمی دیگه. باز این بیان دو، بیان اول جلسه قبل تمام شد، این بیان دوم باز هر کدوم مقدماتی داره و نکاتی داره که جمله به جمله باید توضیح بدیم. ایشون میفرماد ولما کان نبینا سید الانبیا و وصیه سید الاوصیا، چون نبی ما سید انبیاست و وصی نبی ما سید اوصیاست. حالا چرا سید هستن؟ چرا اینا سیادت و برتری دارن؟ لجمع هما کمالات سائر الانبیاء والاوصیاء و مقامات هم مع ما لهما من الفضل علیهم. چون به این دلیل که نبی ما و وصی نبی ما جمع کردند کمالات تمام انبیاء و اوصیاء را و مقامات اونها را به اضافه اضافاتی که از فضائل و مقامات و کمالات که پیغمبر اکرم و امیر المومنین دارند و سایر انبیا ندارند. این مقدمه اول. این مقدمه جای بحث فراوان داره و بسیار بسیار ممکن هست تحلیل ها متفاوت باشه. ببینید مثلا ما میگیم آقا دو نفر هستند درجه 8 ایمانن، هر دو درجه 8 ایمانن، اما خدا میفرماد آقا اینم درجه 8 اینم درجه 8، اما این فرد افضله. این معنای افضل بودن و برتر بودن یک معنای برتر بودنه. یه وقت شما میگی آقا سلمان درجه 10 ابوذر درجه 9 سلمان افضله، این معنای دیگری از افضلیت است. یه وقت میگی سلمان درجه 10 هست، حضرت ابراهیم روح نبوت دارد و پیغمبر است، پس حضرت ابراهیم افضل است، اینم یک معنای دیگری است از افضلیت. باز وقتی میگی پیغمبر اکرم و اهل بیت افضل از انبیا هستن، یه معنای دیگری است. با اینکه در تمام این گزاره‌ها شما معنای افضل رو استفاده میکنید، لفظ افضل و برتری افضل همش هم درسته، برتریه، اما برتری داریم تا برتری، برتری درجه 8 به درجه 8 اینا در یک ارزن، در یک سطحن. برتری مربوط به کثرت میشود، یعنی عمل بیشتری انجام داده، عبادات بیشتری انجام داده، سبقت گرفته. حالا ممکنه فردا چی بشه؟ ممکنه عوض بشه، ممکنه جابجا بشه، او افضل بشه، این مفضول بشه. وقتی میگی سلمان از ابوذر افضل هست، باز این افضلیت فرق داره، چون در دو درجه ایمانی هستن، یعنی یک خیز و حرکت صعودی در درجات ایمان انجام داده سلمان که افضل هست. حالا همینجا یک توضیح بدم افضلیت سلمان از ابوذر چه نوع افضلیتی هست. آیا اینجا دو تا تفسیر وجود داره، آیا افضلیت برایندی هست یا نه افضلیت حقیقی. افضلیت برایندی یعنی این که آقا فردی در درجه 10 ایمانه، 10 تا صفت حمیده داره، اما یک صفت حمیده 11 رو ابوذر با اینکه درجه 9 از سلمان بیشتر داره. این یک بحث مهمیه ها، صاحب ثمره هم از این بحث. آیا میشود ابوذر یا مقداد که در درجه 9 یا 8 ایمان هستند از سلمان در یک صفت افضل بشن؟ مثلا فرض بفهمید مثلا صبر مقداد آنچنان که در روایت وارد شده از صبر سلمان بیشتر باشه، در حالی که سلمان درجه 10 و مقداد درجه 8. و این قضیه باز بستم حتی پیدا میکنه، آیا میشه فردی مثلا در درجه 1 ایمان باشه، سلمان در درجه 10 ایمان باشه، اما جود این فرد از جود سلمان بیشتر باشه؟ ولی کدوم افضله؟ سلمان. چقدر افضله؟ اینقدر افضله که درجه 10 ایمان اصلا، این فرد درجه 1 ایمان. حالا درجه یک ایمان نگیم، بگیم درجه 8، فرقی نمیکنه، میخوام بحث معلوم بشه. پس یک وقت درجه 8 با درجه 8 رو مقایسه میکنیم، میگیم این افضل هست. یه وقت درجه 8 با 10 رو مقایسه میکنیم، این فرق داره افضلیتش، به جهت اینکه اون درجه ایمانیش بالاتر هست. و در روایات درجات ایمان، شما اگر در کافی کتاب ایمان و کف باب و سبق الی درجات ایمان و اسلام و اینا، همون ابواب اولیه تقریبا کتاب ایمان و کفر کافی نگاه کنید، در بهار هم هست روایتی داره که مثلا فاصله این درجه ایمان تا یک درجه بالاتر، مثلا مسیر پرواز نمیدونم یک پرنده ای که با سرعت چنین بپرد و 500 سال حرکت کند، و اینقدر تفاوت زیاده، درجه 9 با 10 خیلی متفاوته. خب آقا درجه 8 جناب مقداد، سلمان درجه 10، سلمان افضله. خب این افضلیت آیا به نحوی است که میشود در یک صفت یا دو صفت یا سه صفت از صفات حمیده مقداد از سلمان افضل باشه؟ یعنی در این صفت که مقایسه کنی مقداد افضله، اما مجموع صفات رو که در نظر بگیری سلمان افضله. آیا به این نحو هست؟ به قول افضلیت برایندیه، یعنی در مثل کسی که کارنامه داره دیگه، کارنامه که شما به دانش آموز میدید 10 تا مثلا 15 تا درسه، معدل این فرد 19.75، اما ریاضیش از ریاضی اون فردی که معدلش مثلا 18 است پایین‌تره، اون ریاضیش 20 شده، این ریاضی شده 18، مثال میزنم، اما معدل این از اون بالاتر، چون بقیه همه رو این 20 شده، اون یکی بقیه همه رو 17 18 شده، مثلا 18 19 شده. آیا این نحو افضلیته یا نه؟ سلمان در همه صفات افضل هست، چون عقلش کامل تره، چون درجه ایمانیش کامل تره در مجموع، پس صبرش هم افضل. پس اون روایتی که وارد شده مثلا صبر مقداد افضله، چی؟ اون باید توجیه بشه، باید معنا بشه، که حالا معنی خاصی داره نمیخوام وارد بشه. اینم یک فضای افضلیت. خب حالا با همه این حرفا، آیا مقداد میتونه سلمان بشه یا نه؟ بله میتونه، راه باز. اما سلمان میتونه حضرت ابراهیم بشه؟ نمیتونه، باب نبوت بسته است. پس میگیم حضرت ابراهیم افضل از سلمانه، اما افضلیت افضلیت است که پایینی به بالایی راه نداره، اصلا نمیتواند صاحب روح نبوت بشود، و چون نمیتواند یک سری از فضایل را نمیتواند اصلا کسب بکنه. اینم یک نوع برتری. یک برتری داریم، برتری اهل بیت بر انبیا. باز اونجا میگیم امیرالمومنین افضل است از حضرت ابراهیم. این یعنی چی؟ میخوام این جمله ای که مرحوم فیض گفتن رو در حقیقت دقت کنیم. فیض طوری دارن توضیح میدن که به ذهن مخاطب اینطور میاد که انگار مثلا شما تمام انبیا همه رو با هم دیگه، تمام صفات حمیدشون رو بنویس، تمام مقامات و کمالات و معجزات و فضائل و قدرت ها و علم هاشون هم بنویس، حساب کن. اهل بیت تمام اونها رو دارن و یک چیزهای دیگری هم دارن که اونها ندارن، یعنی تقریبا هم عرض همه، منتها اینا بالاترن، بیشتر دارن. ما میخوایم بگیم اینطور نیست افضلیت، مراد فیض هم این نیست، یعنی شأنش عجل از اینکه چنین معنی اراده کرده باشه، مخصوصا با توجه به مبانی دیگری که در کتابهای دیگرش داره. حالا کاری فیض نداریم، اول مطلب رو خودمون تصور بکنیم چطور هست. آیا ببینید حضرت یونس نسبت به حضرت یوسف دو تا پیغمبر مرسلن، اینا رو با هم میسنجیم، مثلا میگه، مثال میزنم، میگه آه حضرت یونس افضله، میگیم افضلیت به چه معناست؟ میگه به معنای اینکه اینا رو با هم سنجیدیم، در مجموع حضرت یونس مثلا افضل هست یا حضرت ابراهیم افضل هست. خب آیا تمام کمالات یوسف رو یونس دارد؟ نه. آیا تمام کمالات یونس را یوسف دارد صلوات الله علیه ما؟ نه، چون نداره افضل میشه دیگه، یه چیزی این نداره اون نه. خب آیا در بین انبیا غیر از پیغمبر خودمون نبی هست که تمام کمالات تمام انبیا دیگر رو داشته باشه؟ نه، نداریم که تمام کمال، اما غیر از پیغمبر خودمون افضل انبیا کدومه؟ حضرت نوحه. حضرت نوح افضل انبیا، چون انبیا مرسل از غیر مرسل افضلن و اولوالعزم از غیر اولوالعزم افضلن، یعنی حضرت موسی و عیسی و ابراهیم و نوح از بقیه انبیا افضلن. در بین اینها کدوم افضل هستن؟ حضرت نوح. چرا؟ چون ابراهیم از موسی و عیسی افضله و در قرآن داره ان من شیعته ایل ابراهیم، ابراهیم شیعه نوح بود. حالا بالاخره اختلافه که حالا نوح افضله یا ابراهیم، یکی از این دو بزرگوار افضل انبیان، اما افضلیتشون افضلیتی است که یعنی جمیع جامعه جمیع کمالات همه انبیا هستن؟ نه، جامعه جمیع نیستن، اما افضلن، افضل برایندی هن. یعنی برتری مثلا حضرت نوح بر ابراهیم یا ابراهیم بر نوح برتری نیست که بگیم این نمیتونه اصلا به اون برسه، نه میتونست برسه، نرسید، این افضل شد. اینم یک بحث، اینم یک افضلیت. حالا میگیم پیغمبر ما از انبیا افضلن، این یعنی چی؟ یعنی همه کمالات انبیا رو شما اگر جمع کنی به یک نفر بدی و اون نفر پیغمبر باشه، خود به خود پیغمبر میشه افضل دیگه، درسته؟ چون یک فردی رو در بین انبیا داریم که جامع جمیع کمالات و مقامات و فضائل همه انبیاست، خب میشه افضل دیگه، چون اونا هر کدوم یه چیزی داشتن اون یکی نداشت، اما این همه رو داره. این خود جمع کردن همه فضائل انبیا میشه افضلیت. خب حالا اگر اضافه بر کمالات اونا دو تا کمال دیگه هم داشته باشه، باز میشه افضل روی افضل. یعنی پیغمبر ما فرض بکنیم که نحوه افضلیتشون اینجوره، فرض کنیم که جمعی کمالات انبیاء دیگر را دارند، دو کمال، سه کمال، پنج کمال، ده کمال و فضیلت و علم و قدرت دیگر هم دارند که انبیاء ندارند، خب این قطعا میشه افضل. ما میخوایم بگیم بازم افضل از اینه، این موضوع بالاتر از اینه. چطوره؟ اینطوره میخوایم بگیم آنچه که انبیاء دارند شعاعیست از آنچه که ائمه دارند. اینم حالا در حد تصور ها فعلا، ببین بحث ما که اینها نیست که، الان بحث ما تفسیر قرآنه. من فقط میخوام این بحث رو به عنوان یک تیتر مطرح بکنم و عبور کنم که انواع افضلیت ها چطور افضلیتی هست. یک افضلیت هم این افضلیت احاطه است. افضلیت احاطه یعنی چی؟ یعنی تو هر آنچه از کمالات در ذات و صفتت داری همه رو از افاضات شعاع نور من به تو رسیده که تو شدی تو. این در حقیقت چیزی شبیه به علت و معلول، مثلا اثر و مؤثر، سبب و مسبب، آیه همچین حالتی. هر چه داری از اوست، مال اوست، ملک اوست، شعاعی از و پرتوی از وجود اوست. و تو هیچ وقت نمیتونی خودتو مقایسه کنی دیگه با او، اصلا او افضل است ولی افضلیتی که قابل مقایسه نیست. تو هر چی بدوی حرکت کنی باید از او فیض بگیری، او واسطه فیض توه، واسطه فیض. مثلا تمام جامع کمالات مثلا حضرت ابراهیم و همه انبیا به چی است؟ به توحید دیگه، توحیدشون قویه، توحید کامل دارن در توکل، در خوف، در رجا، در اعتماد به خدا و و و و و عمده اون عبودیت دیگه، عبدن، عبودیتشون خیلی قویه، خیلی خوب، توحیدشون نسبت به خدا، معرفتشون به خدا خیلی قویه. کل اینو از کجا دارن؟ از پیغمبر دارن. هر کدوم هر مقدار دارن، یعنی فرض کنین پیغمبر اکرم معلمن، اومدن سر کلاس توحید درس دادن، اولین کسی که نمرش بالا شده مثلا حضرت ابراهیم یا حضرت نوح شده، بعد پیغمبر فرموده که خیلی خوب، حالا جایزه شما و هدیه شما و پاداش شما این هست که ما شما رو مخلع به خلعت نوحیت میکنیم. فالکلیم اول به سهلت الاستفا لما مثلا عهد نامنه الوفا، یه حدیثی داره اینجور، زیاد داریم از این احادیث، خیلی زیاده، اونتا روش کار نشده، دقت نشده روش، ولی خیلی داریم از این دست که کلیم لباس استفا پوشیده شد و مصطفا و برگزیده شد، چون ما از او وفای به عهد یافتیم آدم وفای به عهد داره. و امثال اینطور امور، مثلا روح القدس فی جنان ساغوره زاغ من هدایقن الباکور، از روح القدس که منبع نبوت همه انبیاست، اون از باغستانهای ما مثلا یه ریزه میوه یه چیزی خورده شده روح القدس، بعد این روح القدس خودش منبع تغذیه تمام انبیاست، خب بعد این انبیا با پیغمبر مقایسه نمیشن دیگه با اهل بیت، این افضل هستن اهل بیت، اما نه از جنس افضلیت‌های قبلی، افضلیتیست که اصلا او هرچه دارد از او دارد. این همیشه یک نوع افضلیت، بهش میگن افضلیت احاطی، ما اسمشو میذاریم، ما بهش میگن، یعنی کسی نمیگه، من بهش میگم، اصطلاحی خودم میذارم، میگن افضلیت احاطی، یعنی هر آن چه داری از کمالات و برتری ها و نورانیت ها محاط یک محیطی است و اون محیط هر چه که تو رو لایق دیده به تو داده و به تو میدهد و آن به آن تو به او وابسته ای و نیازمندی. خب این خیلی روایات داره، این بحث مفصل بحث داره، واردش نمیشیم، اعتقاد خود بنده همینه، آیات و روایات متعددی همین بحث داره، منتها بحث جلسه ما نیست که واردش بشیم، انشالله در یک فرصتی حتما به این موضوع خواهیم پرداخت، کیفیت برتری اهل بیت از انبیا، سطح برتری چطوره، شبیه اون چیزی که مثلا در حدیث طارق ابن شهاب داره که علم الانبیاء فی علمهم که ذره فی الغفر، علم کل انبیا نسبت به علم اهل بیت مثل ذره در بیابانه، کل قطره فی البحر مثل قطره در دریاست. این طور برتری دارند، نه اینکه علم اونا رو اضافه کنی مثلا جمع کنی تو یک کاسه، اینم تو یک کاسه با هم دیگه مقایسه بشه. اصلا هر آنچه علم اونجا هست از شعاع وجود این آمده اونجا و اینها معلم خلقن. خیلی در صحیفه سجادی ادله داریم، در نهج البلاغه داریم، در روایات معتبر. حالا کسی نگه آتو فهمیدیم دلیلش چیه، طارق ابن شهابه، حدیث طارق ابن شهاب که ضعیفه، برسی نقل کرده. نخه بنده خودم توجه به این مسائل دارم، نه اینها دلیل نیست، اینها معیدات و شواهده، ولی ادله محکم داریم، هم ادله عقلی داریم، حکمی فلسفی داریم، قاعده امکان اشرف هست حالا با توضیح صحیحش و موارد مختلفی هست، و هم روایات داریم، روایات صحیح داریم در بسائر الدرجات، در کافی کتب معتبر اینطور است که نحوه برتری انبیا چی است. اگه کسی میخواد تو این زمینه تحقیق بکنه، یک کتابی داره همون صاحب المختزر و المختصر و اینها که شاگرد شهید ثانی بوده، نمیدونم چی سلیمان هلی، شیخ چی سلیمان ابن چی هلی، خدا رحمتش کنه، کتابای خوبی داره. یکی مختصر بسائر الدرجات، مختصر اون بسار و درجات سعد ابن عبدالله اشعری قومی، کتابی داشت به نام بسار و درجات، کتاب خیلی ارزشمند. این مرحوم شیخ سلیمان هلی اون کتاب بسار و درجات رو داشت، خلاصه کرد به نام المختصر، که حالا اونم مفصل داستان اون کتاب هم، کتاب المختصر هم کسی مراجعه کرد، فکر نکنه از اون اول که باز میکنه تا آخر کتاب هر حدیثی در این کتاب هست مال کتاب سعد ابن عبدالله، اینطور نیست. روایات مخلوطی است از روایات کتاب مختصر از کتاب بسائر الدرجات سعد بن عبدالله و روایات دیگری که خود این سلیمان هلی آورده در این کتاب، و خودش هی تذکر میده، میگه نرجع مثلا به کتاب، ما برمیگردیم حالا باز میخوام از کتاب بسائر الدرجات حدیث بیارم. یعنی فکر نکنیم کل این کتاب همش از اول تا آخر مختصری است و خلاصه است و برگزیده است از بسائر الدرجات سعد بن عبدالله، نه اینطور نیست، بخشی از این کتاب از اون کتاب گرفته شده. کسی به کتاب باید مراجعه کنه تا این موضوعاتی که عرض میکنم خوب لمس کنه و بفهمه. اون صاحب مختصر یک کتاب دیگه داره به نام مختزر، که روایات براعتی خیلی خوبی درش جمع کرده، روایات ولایتی و براعتی خیلی خوبی هم تو اون کتاب هم بسیار نفیس و ارزشمنده. یک کتاب دیگری هم دارد به نام تفضیل الائمه علی الانبیا، تفضیل الائمه، مثلا در همین موضوع کتاب نوشته که ائمه برتر هستند از انبیا. در این کتابش که نوشته روایاتش رو اگر کسی با دقت مطالعه بکنه، به وضوح به این نکته که عرض کردم میرسه که برتری اهل بیت و افضلیت اهل بیت از انبیا افضلیتی است، یعنی انبیا هر چه دارن از اهل بیت دارن و وابسته به وجود اهل بیت هستن و اهل بیت واسطه نزول جمیع فیوضات از خداوند به انبیا هستند، و اون فیوضاتی که نازل می شود و قرار است به اینا برسه شعاعی از انوار خود اهل بیت هست که به انبیا می رسه. این طور برتری دارن، درست شد؟ حالا تقریبا پاسخ داره داده میشه ها، که پس اگر یک جایی خدا گفت ابراهیم چنین چنان فضائل داره، باطن این ابراهیم باید کی باشه؟ اهل بیت. چون این فضیلت از کجا آمده؟ این شعاع نوره دیگه. این تینت از کجا آمده؟ این کمال از کجا آمده؟ منبع این کمال کجاست؟ منبع این خیر کجاست که در حضرت ابراهیم آمده؟ معلوم میشه باطن ابراهیم چطور با اهل بیت، حالا با اهل بیت، با امیرالمومنین، با امام حسین، با پیغمبر اکرم، با هر کدوم از اهل بیت یا مجموع اهل بیت. این باز داستانی داره در جای خودش باید بحث کنیم، که ما قاعده کلی رو داریم میگیم، معنا نداره شنونده فکر کنه ما الان داریم قاعده میگیم که این ببره تو قرآن تطبیق کنه. هنوز به تطبیق نرسیدیم، ما اصلا به تطبیق نرسیدیم. تطبیق باز قواعد دیگری باز داره، که اگر موسی آمد باطنش پیغمبره یا امیرالمومنینه یا امام حسینه یا امام حسنه یا امام زمانه یا اهل بیتن یا کل اهل بیتن، چی از باطنش کدومشون است؟ همینطوری نمیشه تفسیر رو برای کرد. باز اونجا قواعد خاص خودش رو داره، باز اونجا خواهیم رسید انشالله و نکاتش رو بیان خواهیم کرد. خب این مقدمه اول که در اینجا بیان کرده، که گفت افضلیت، نقطه اول، برتری پیغمبر اکرم و امیرالمومنین بر جمیع انبیا، که توضیح دادم به چه نحو برتری. مقدمه دوم، و کان کل منهما نفس الاخر. خب پیغمبر و امیرالمومنین هر کدوم نفس دیگری است، به دلیل آیه انفسنا و انفسکم و ادله مختلف که هر چه پیغمبر دارن امیرالمومنین هم دارن، اینها در یک رتبه هستن، غیر از این که فضیلت نبوت و وساطت پیغمبر محفوظ سر جاش بین خود پیغمبر و امیرالمومنین، اما نسبت به مادون و نسبت به انبیا پیغمبر و امیرالمومنین یک مقام دارن، مساوی هستن. خب اینم باز بحث مفصل داره، اینم بحث داره، واردش نمیشم الان، اشاره فقط اشاره کوتاه یه دقیقه دو دقیقه ای میکنم، وارد نمیشم که اهل بیت در مقایسه با یکدیگر چطور افضلن و افضلیتشون به چه معناست. اینم روایات داریم، هم روایاتی داریم که اهل بیت مساوی مقامشون، فهمون مثلا به این مزامین در کافی هست، نحنو مثلا کلونا فی الفضل و شجاعت و العلم سوا، ما مساوی هستیم در فضیلت و علم و شجاعت مثلا. خب اگه مساوی هستن پس چطور میگیم امیرالمومنین افضلن از سایر اهل بیت یا امام تاسعهم افضلهم؟ در بین نه امام بعد از امام حسین امام زمان افضلن. افضلیت اینجا یعنی چی؟ مساوی بودن یعنی چی؟ بحث مفصلی داره، اما اجمالاً مجموع 14 معصوم نسبت به انبیا به پایین که بسنجی، یعنی از پایین به بالا که نگاه کنی، اهل بیت مساوین. در بین درجات خودشون، بین خودشون نسبت به خدا درجه بندی دارن. این اجمالش رو گفتم، فقط اشاره میکنم، باز ادله و بحث‌های خاص خودش رو داره. پس مقدمه دوم این هست که مقدمه اول پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت افضل از کل انبیا به معنایی که توضیح دادیم، و باز خود پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت یک حقیقت هستن. حالا اینجا صح ان ينسب الى احدهما من الفضل ما ينسب اليهم لاشتماله على الكل و جمعه. حالا که اینطور شد پس صحیح است که شما هر فضیلتی به انبیا نسبت دادی نسبت بدی به پیغمبر و امیرالمومنین. قرآن هر کمالی برای هر پیغمبری، من اضافه میگم حتی برای هر مؤمنی، حالا شاید خود من اون فیضم بگم، هر مؤمنی، من اضافه میگم برای هر شیئی، چون بعدا میرسیم در سلسله نورانی هر نوری و هر کمالی هر کجای عالم هست شعای نور اهل بیته. اینا باید ثابتش کنیم که اون که یک عده‌ای گفتن، خیلی البته از بزرگان گفتن، من دیدم مرحوم خدمت شما عرض کنم علامه میرجهانی، شیخ جواد کربلایی، قاضی سعید قمی و بعضی از حتی از مراجع و فقها هم دیدم، حتی در فتاویشون الان یادم نیست ولی بزرگانی هم اینطور قائلن که اهل بیت علت مادی هستند، با این توضیحی که دارم میدم ها، علت مادی هستند برای سلسله نورانی عالم، برای طیبات، یعنی گیاه‌های حلال، گیاه‌های طیب، مثل خرفه مثلا فرض کنید که جز گیاه‌های نورانی هست. مثل سنگ‌های نورانی، مثل عقیق، مثل طلا، اینا اهل بیت علت مادی هستند. علت مادی یعنی چی؟ یعنی مثلا امام ماده حلول کرده تو این طلا یا حلول کرده تو این گیاه، مثلا گیاهو بشکافی می‌رسی به امام؟ نه، یعنی این کمالاتی که این گیاه دارد در عالم خودش خداوند بهش عنایت کرده، این کمالات شعاع نور، پرتو نور از اون نور اول اهل بیته. اون نور اول حاوی به قول ملا سرنا به نحو اشرف همه کمالات رو داره، به نحو اشرف میگن اونا، حالا همه کمالات رو داره. این گیاه خرفه کمال داره یا نداره؟ کمال داره. کمالش چیه؟ مثلا آقا این رافع درد معده است، خب پس این شافیه دیگه، این شفا دهنده است. بله، از چی؟ از مثلا 10 تا درد، 10 تا بیماری از شما میبره بیرون، گیاه داروییه. این گیاه دارویی شفا میده یا نمیده؟ نمیده، میده. این شفا میده خودش مستقلا داره یا با اسماء الله و مرتبط به خداست و افاظه؟ بله، اون افاظه منبعش کجاست؟ نور اهل بیت. خلاصه نور اهل بیت یه دفعه نمیاد به اون حقیقت ذاتش تو این تجلی کنه، میسوزه از بین میره. نه، این اتفاق نمیفته، ضعیف میشه، ضعیف میشه به قول ما، مثل اینکه نفت میاد تبدیل میشه به این دستگیری که الان جلوی منه، این دستگیره پایه میکروفون پلاستیکیه دیگه، پلاستیک فشرده. این چی بوده اصلش؟ این نفت بوده، رفته تو صنعت پتروشیمی، تبدیل به این شده. اینقدر اتفاقات روش افتاده، به قول من حالا اسمشو میذارم تنزل، اینقدر اون نفت تنزلات کرده تا آمده شده داشبورد ماشین مثلا، تا آمده شده این پارچه مثلا نفتی که اینجاست، میگن این پارچه بعضیش نفتیه، بگیری زیرش آتیش میگیره کل مثلا حسینی میسوزه، میگه ماده اصلش نفته. حتی بعضی روغن ها اینا چطور نفت تبدیل شد به این؟ انقدر اتفاقات افتاد روش. حالا ما اسمشون فعلا برای تقریب ذهن می‌ذاریم تنزل. نور اهل بیت که علت مادی مثلا سنگ عقیقه یا علت مادی فلان حیوان طیب هست، مثلا مثل گوسفند، یا حیواناتی که به عنوان حیوانات خوب شمرده شدن مثل هوت هوت. بعضی حیوانات اهل بیت مد کردن دیگه، فاخته، فهمیدن نکشیدش این مثلا، یا ساکتش نکنید، یا فلان فوش بهش ندید مثلا، اینطور سیلی نزنی مثلا، بعضی حیوانات اینا رو فهمودن رعایت کنید. خب این حیوان که جز حیوانات طیب هم هست، حلال گوشت هم هست، کلی فایده هم داره، مدح هم شده، مثلا زلجناه امام حسینه، مثلا شطور حضرت ناقت الله، ناقه خداست، ناقه خدا یعنی حالت حضرت صالح که معجزه است. یا نمونه های فراوان داره قرآن، من نمیخوام واردش بشم، یعنی کسی اگر این نکاتی که عرض میکنم رو خیلی با جبهه گوش نده که رد کنه، نه گوش بده واقعا یاد بگیره، گوش بده واقعا نظامی که در روایت آمده رو بفهمه، میبینه واقعا هر کدوم از اینا کرور روایت داره به عنوان شاهد، آیات قرآن روایت داره. مگه واقعا کسی کار نکرده باشه، یعنی روایت رو ندیده باشه، اقوال علما رو ندیده، کار نکرده؟ ولی نکاتی که دارم عرض میکنم بینی و بین الله شواهد متعدد از روایات و کتب معتبر داره. خب پس اون که میگه علت نور اهل بیت علت مادیه، به این معنا درسته، یعنی اون شعاع نور، شعاع آمده تبدیل شده به شفا دادن در یک گیاه. اون جنبه مثبت اون گیاه که اثر شفا بخشی اوست، شعاع نور امام هست. این علت مادی به این معنا، نه علت مادی به معنی فلسفی که مثلا بیاد بشه مثلا من انگشترم علت مادیش چیه، میگن نقره است، خود ذات نقره آمده اینجا، نقره رو کندیم، کم شد از اصل نقره، کم شد، ولی از از نور اهل بیت کم نمیشه، وقتی میشه علت مادی تجلی میکنه. حالا بالاخره به هر شکلی که هست اون بحث خودش رو داره. پس ایشون میفرماد پس درسته دیگه، اگر حالا من اضافه کردم هر شیعی یا هر مؤمنی یا هر نبی، هر کمالی خدا براش ذکر کرد به هر نحو کمال، به هر نحوی که مده نوره، خب این از کجا آمده؟ از اون محیط اول آمده، السلام علی قلب الله الواهی المحیط به کل شیء، اون احاطه شرعیه نورانی که در زیارت امیرالمومنین آمده در مزار کبیر ابن مشهدی، که حضرت احاطه دارد، نور امام احاطه در روایات زیاد هم داره، اصلا در روایات داریم انبیا نورش، روح انبیا از قطرات جسم پیغمبر اکرم در اون عالم های نورانیت، بعد از اینکه پیغمبر چندین هزار سال تنزل کرد و پایین آمد، از جسم پیغمبر قطراتی پاشید، به قول ما ترشح کرد، اون قطرات شد ارواح انبیا. این اصلا روح نبی از شعاع نور پیغمبره. بعدم دور پیغمبر طواف کردن کل انبیا همونجا که شکل گرفتن، ارواحشون دور همون جسم پیغمبر و بدن عرشی پیغمبر طواف میکردن دور پیغمبر. این قبله هست، کعبه هست. حالا این حدیث هم خودش یکی از احادیثی که دارم میخونم، جز احادیثی که میتونیم ما قبله و کعبه رو به اهل بیت معنا کنیم در باطن قرآن، ولی فعلا کاری به این جهت نداریم، بحثا قاطی میشه با. خب پس وقتی کل وجودش از اوس، شعاع وجودی اوس، کمالاتش البته، نه نقایصش، نه محدودیتاش، نه معاصیش، مثلا نه مؤمن معصیت هم داره، نه معصیتش، نه مؤمن جنبه ایمانیش، شعاع نور اوست، به این معنا حالا اگر خداوند آمد این مؤمن درجه پایین رو مدح کرد، گفت این مؤمنین استقامو لله، مثلا از استقام اینو استقامت بخواد، این استقامت صفت مدح کیه؟ مؤمن. از کجا آمده؟ از اون بالا. پس باطن این آیه چی هست؟ امام هست، یعنی امیرالمومنین، یعنی پیغمبر، یعنی اون نفر اول باطنش هست. توجه کردین؟ این یک معادله ایه که مرحوم فیض چیده و توضیح داده و بسیار زیبا توضیح داده، یعنی بسیار قشنگ گفته، و این باید به این نحوی که بیان کردیم فهمیده بشه تا پله پله بریم جلو. لذا ایشون میفرماید که بنابراین صحیح است که نسبت داده بشود هر فضیلتی که نسبت داده شده به انبیا به اهل بیت. چرا؟ لاشتماله علی الکل، چون امام، امیرالمومنین، پیغمبر مشتمل بر کلن و جمع ایل فضائل الکل، پیغمبر و امیرالمومنین جامع فضائل کلن، کل انبیا هستن. و حیث و کان الاکمل یکون الکامل لا محاله، طبعا هر کجا صحبتی از کامل شد، اکمل هم حتما هست دیگه، وقتی شما کامل رو داری تعریف میکنی حتما داری اکمل رو هم تعریف میکنی، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. پس شما اگه داری از 90 تعریف میکنی حتما داری از 100 هم تعریف میکنی. این حیث و اکمل و کاملی که ایشون الان گفت، همون احاطه‌ای که من گفتمه، که گفتم منظور فیض این هست از نحوه افضلیت، دیگه توضیح نمیدم، وقت میگذره انشالله شنونده ها میگیرن منظور چی هست. اون معنای افضلیت احاطی با همین جمله اکمل و کاملی که فیض توضیح داد معنا میشه. و هم خودم واقعا خستم، حوصله توضیح بیشتر ندارم، هم واقعیتش میترسم که برای شنونده خسته کننده بشه، یعنی شنونده بگه آقا فهمیدیم چی گفتی دیگه، چقدر توضیح میدی مثلا، حالا نمیدونم درست تشخیص میدم یا نه باید بیشتر توضیح بدم. بالاخره ایشون میگه ولذالک خص تعویل الآیات بهما، به خاطر همین تعویل بسیاری از اون آیاتی که در مورد انبیا هست اختصاص داده شده به پیغمبر و به امیرالمومنین و به سایر اهل بیت و به سایر اهل بیت، الذین هم منهما، کسانی که انبیا از پیغمبر و امیرالمومنینن، یا کسانی که اهل بیت از پیغمبر و امیرالمومنینن، یعنی نسبت به پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت که از پیغمبر و امیرالمومنینن، آیات نسبت داده میشه در باطن به این دو بزرگوار، ذریتهم بعضها من بعض، خب اهل بیت ذریت بعضی از بعضی هستن دیگه، نورشون واحد، روحشون واحد، اینها که دیگه باز توضیحات مفصلی داره. و بعد یک مقدمه ایشون میگه، میگه از کل این مطلبی که من گفتم جی ابل کلمت الجامعه التي هي الولایه، کل اینا رو فهمیدم ولایت، یعنی میفهمن مراد ولایت امیرالمومنین است، مراد ولایت اهل بیت است، مراد ولایت است، مراد مودت است، مراد محبت است. کلمه ولایت جامعیتی دارد که تمام این مطالب رو وقتی اهل بیت می‌خواستن بیان کنن می‌گفتن باطن این آیه ولایت ماست، این ولایت ماست، باز کلی مطلب داره که باید توضیح داده بشه ان شاء الله. ان شاء الله جلسه آینده از این قسمت شروع می‌کنیم به جی بل کلمت الجامعه التي هي الولایه، که معنای این ولایت و جامعیت ولایت و کلمه ولایت معلوم بشه و چرا فیض کاشانی میفرماید که وقتی کلمه ولایت میاد ناظر به همین شؤونات و مقامات هست. این انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.